بسم الله الرحمن الرحیم. در پایان تعلیقه دوم نکته ای را بر آن تأکید می کنم با استفاده از دو عبارت، اگرچه این نکته را به اشاره متذکر شده بود، و آن این که در جلسه گذشته هم عرض کردم امام ملکیت سلطانیش حتی شامل ملکیت‌های شخصیه انسان‌ها هم می شود و این از نص روایات دسته اول استفاده شد، طبق تفسیری که بیان کردیم. ولی باید متوجه بود معنای وجود این ولایت و سلطنت، معنای وجود این ملکیت سلطانیه این نیست که نعوذ بالله امام بدون رعایت ضرورت‌ها در اموال شخصی مردم تصرفی می‌کند. مرحوم حاج آقا رضای همدانی پس از اون که روایاتی را که ما از اون به روایات دسته اول نام بردیم که زمین از آن امام است، بلکه همه چیز در دنیا بلکه در آخرت از آن امام است، می‌فرماید ان الائمه علیهم السلام. ممکن است کسی بگوید آقا این خلاف اجماع است، خلاف ضرورت است، شخصی بیاید در اموال شخصی دیگران تصرف کند. آقای محقق همدانی صفحه 9 در جلد 14 عبارت چو قبلا هم خوندم اما الان میخوام تأکید کنم، میگوید فإن غاية ما يمكن معرفته بمثل هذه الأدلة أن الأئمة عليهم السلام، نهایت این اجماع، نهایت این ضرورت این است که أئمة عليهم السلام کانو ملتزمین فی مقام العمل به تجنب اما فی عید الناس و عدم استباحت شیء منها الا بشیء من الاسباب الظاهریه المقرره فی الشریعه. ولی بدانیم هازا لا يدل على انه لم يكن لهم فی الواقع الا هازا، این که ائمه در مقام عمل ملتزمند به همون دستوراتی که دیگران به اون باید عمل کنند. این نافیه ملکیت سلطانیه اونها نیست. بله، امام اگر بخواهد کتاب من رو به دست بیاورد، زمین من رو به دست بیاورد، از همین اسباب شرعیه مثل بیع و امثال ذلک استفاده می کند. بله، امام خود پایبند ترین افراد است به مقررات اولیه شرع مقدس. امام خود التزام قطعی و جزمی دارد به قوانین شرعی، ولی معنایش این نیست که امام غیر از این راهی، قدرتی، سلطنتی، ملکیتی ندارد. امام قدرت دارد بر اموال من. بله، بنا ندارد خلاف مقررات شرع، مقررات اولیه، در اموال من تصرف کند، ولی این قدرت رو داره. لذا اگر جایی ضرورت اقتضا کرد وارد عمل میشه. تشخیص او هم تشخیصی است عین ثواب. ملکیتش در طول ملکیت من باشد، چه بسا در موردی فروختن من یک زمین را به زید مفاسدی دارد، با اینکه من مالک زمینم هستم، اما زمین منتقل شود به زید به جهاتی مفاسدی دارد. امام نمی گذارد که این معامله منعقد بشود. این منافاتی با التزام قطعی ائمه که بنا ندارند برخلاف موازین اولیه قدمی بردارن، منافاتی با اون ندار. پس فلا مانع ان تعبد به ظواهر نصوص المزبور المعتزده بغیرها من المعیدات العقلیه و نقلیه، هیچ مانعی ندارد ما به این ملکیت سلطانیه معتقد شویم. در این حال امام را شخصیتی معرفی کنیم که مثل او کسی پایبند به ادله اولیه نیست، مثل او کسی پایبند به این نکته نیست که لا یجوز لأحد ان یتصرف فی مال غیره الا باذنه. این عبارت اول. اما عبارت دو، کتابی است به نام تعذیر انواعه و ملحقاته. از مرحوم آیت الله لطف الله صافی گلپایگان رضوان الله علیه در صفحه 101 یک مطلبی را در ادامه بحث تعذیر نقل می کنند. ایشان در این کتاب مصر است به این که درست است تعذیر به ید الحاکمه، اما چارچوبه هایی داره، از جمله این که باید مادون الحد باشد، ضرب مادون الحد. حالا این بحثش در تعذیر. برخی گفتند اگر قاضی امام معصوم بود دستش بازه، هر گونه که خواست تعذیر میکند ولو در فوق حد به اسم تعذیر. بله، غیر معصوم چون در معرض خطاست باید تعذیر او را قانونمند قرار بدیم چون معصوم نیست، اما این قانون را برای امام دیگه قرار ندید. امام هر طور که خواست میتواند مجرمی را تعذیر کند ولو فوق حد، نمادون الحد، چون معصوم. ایشان میگوید بله، از جهت عصمت ما میدانیم که کمترین مفسده بر قضاوت امام مترتب نیست، هیچ مرتبه از مفسده بر قضاوت امام مترتب نیست، چون این اسمته. ولی الا انهو لیست المصلحه فی تعیین المنهج و دستور للحاکم منعه عن الاستبداد بالامر فقط حتی یقال ان الامام لعصمته منزه عن ذلک. این که ما میاییم حتی برای تعذیر چارچوب و قانون معرفی میکنیم، دستور العملی تعریف میکنیم که نباید از اون دستور العمل تخطی شود، این فقط برای من از استبداد به رأی نیست، اینم مصلحته، اما این فقط نیست. اگر این مصلحت بود فقط در مورد امام معصوم جای تطبیق نداشت. بله، شما ببینید امام علیه السلام وقتی میخواد اجراء حدود بکنه یک شلاق هم تخطی نمیکنه. چرا؟ چون میخواهد این بنیان حکومت بر قوت خودش باقی بماند، همگان قانون من رفتار کنند. شارع برای این که نظام اجتماعی انسان‌ها برقرار باشد، حتی ولایت معصوم را هم در یه چارچوب قانونی قرار میده. آزانی اینقدر، سارق اینطور، شارب الخمر اونطور، تعذیر هم مادون الحد. مصلحت این قانون برای این است که همگان در چارچوب حرکت کنند. چه مانعی دارد تشریع الهی در احکام نظامیه حکومیه برای این که این نظام و این حکومت پا بر جا باشد همه رو تحت یک ضابطه قرار بده؟ خب اینو مطالعه کنید. اونجا من ادامه میدم که دو مطلب باید در ولایت معصوم، در سلطه و سلطنت معصوم ملاحظه بشه. یک، قانونمند حرکت کردن امام، قانونمند اعمال سلطنت کردن، اراضی انفال از اراضی مفتوح و جداست، زمین موات احکام خاصی دارد، دستورات خاصی دارد، نظم و نظام امور مردم به رعایت این دستورات هست، و نیز نظم و نظام امور مردم عنایت کنید به این است که همگان ملکیت‌های شخصی مردم را محترم بشمارند، و الا سنگ روی سنگ بند نمی شود. تنظیم نظام اجتماعی به این است که با همون اسباب شرعیه نقل و انتقالات صورت بگیرد، همگان ملتزم باشند، حتی امام، نه به عنوان علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، بلکه به عنوان امامت ملتزم است. چون در این حکم مصالح بسیاری است، در قانونمند حرکت کردن فراوان مصلحت هست. خواهش میکنم خوب دقت کنی که حتی امام معصوم هم موظف است با این چارچوب ها حرکت کنه، مردم هم به پیروی از او. اما شارع حکیم، شارع حکیم عنایت، تزاحمات را هم میبیند. موارد تزاحم در نظر مبارک شارع هست، بیتوجه نیست. گاهی اهم و مهمی هست بالاتر، گاهی افسد و فاسدی هست. گرفتن مال زید، منع زید از بیع و فروش خلاف مقررات اولیه است. ولی اگر امام معصوم در اینجا قدرتی نداشته باشد که این بن بسته تزاحم را بشکند و ولایت این مالک را تهدید محددش بکنه، معینش بکنه، مزیقش نکند، مشکلات عجیبی عدیدهی برای خیلی از مردم به وجود میاد. اینجا دارالامر بین این که به حکم این ضرورت، به حکم شکستن این بنبست، امام معصوم اعمال ملکیت سلطانیه بکند و نگذارد این زمین به زید منتقل بشه، یا رها کند، هر مفسده‌ای به وجود آمد که آمد. اینجاست که خود قانون دیگری فوق اون قانون خود رو نشون میده و اون این است که این معصوم حق دارد اعمال ملکیت سلطانیه کند، ولی باز این هم به این معنا نیست که ملکیت او را کلن نادیده بگیرد، ظلم به اون مالک بشه، این هم نباید محقق بشه. نه، ظلم به اجتماع محقق بشه با انتقال این زمین، نه ظلم به مالک. اگر مالکیتش مالکیت شرعیه و قانونیه است، اگر مالکیت شرعیه نیست که اصلا از بحث جد، به هیچ کس نباید ظلم بشه. خب امام معصوم اینجا اعمال ولایت میکنه، پس هیچ مشکلی در وجود این نوع ولایت، این نوع ملکیت در طول ملکیت‌های شخصیه نیست. در این حال ما مثل محقق ایروانی قدس الله نفسه الزکیه نگفتیم که اساساً رقبه زمین به ملک کسی در نمی آید. نه، ملکیت های عرفیه رو ما معتقدیم، بنا نداریم بنای معاملات رو به هم بریزیم، راه رو دور کنیم. نه، همین معاملات عرفیه با تبصره های اشاره، همین نقل و انتقال هایی که در عرف هست، منتها چارچوب ها باید رعایت بشه. نقل و انتقال مثلا در اراضی مفتوح و انوع رقبه نیست، بله. در موقوفه رقبه نیست، بله. اما چرا در اراضی دیگر نباشد؟ ولی دست امام را، دست امام معصوم را در اعمال این حکومت و ولایت و ملکیت سلطانیه باز میگذاریم و نیز مثل صاحب جواهر اعلی الله مقامه الشریف طوری سخن نمیگوییم که گویا به چنین مطلبی معتقد شدن که تمام زمین از آن امام است، این اعتقاد خلاف ضرورت فقه است، خلاف اجماع است. لا نقول به، لا نقول به ظاهر حاضر روایات، باید تأویلش کنیم. نه، هیچ مشکلی کما قال المحقق الحمدانی اعلی الله مقامه در التزام به این روایات نیست. هذا تمام الکلام، در تنبیه دوم، که در تعلیقه دوم، که این تعلیقه دوم مکمل تعلیقه اول بود، مخصوصا با این تقسیم بندی که آخر جلسه گذشته عرض کردیم، امروز هم توضیح بیشتری دادیم و اون این که ملکیت های سلطانیه بر چهار قسمه. نتیجت الکلام، به نظر ما تقسیم کنید املاک را به املاک شخصیه و املاک سلطانیه. املاک به معنای عام ها، ملکیت به معنای عام را، ملکیت سلطانیه هم این چهار قسمی بود که خدمتتون عرض شد. این تعلیقه دوم. و اما تعلیقه سوم، ما برای این که بر طبق موازین فقه حرکت کنیم، لازم داریم کلمات بزرگان از قدما را ملاحظه کنیم. معنای این ملاحظه پذیرش 100% نیست. معنای این ملاحظه این است که اینان به جهت قرب به عصر معصوم و انس با روایات و در دست داشتن روایات، قرائن، شواهدی که در دست من و تو نیست، به اون اسرار و رموز کلمات ائمه علیهم السلام بیشتر واقفم. لذا من چند تا عبارت را انتخاب کردم که برای شما قرائت میکنم. یک، مرحوم ابن حمزه که از بزرگترین فقها قدما امامیه است، در کتاب وسیله صفحه 132 میگوید: فصلون فی بیان احکام الاراضین. تقسیمات رو گفتیم، احکام رو فل جمله، فروعات رو وارد نشدم من، هیچ نمی رسیم در این جلسات محدود، بیان کردیم. حالا ببینیم این بزرگواران از قدما چه می گویند. الاراضون اربعه اقسام: ارض اسلم اهلها علیها طوعا، یک، و ارض الجزیه، این دو. ارض جزیه چیست؟ و هی موصولها علیها اهلها، این دو. سه، و ارزن اخذت انوطن به سیف، چهار، و ارازل و ارزل انفال، فل اولا لعربابها، چون مسلمان شدن، و لهم التصرف فیها به ما شاؤو ما قامو به عمارتها، فاذا ترکو عمارتها صارت للمسلمین و امرها الى امام علیه السلام. امرها الى امام، دقت کنید، میشه برای همه مسلمین، منتها امرش به دست مردمه. کی؟ وقتی یک شهری مسلمان شدن، زمین ها مال خودشون، اما اگر اینها رو رها کردن، امرش به دست مسلمین، امرش به دست امام. و ثانیه، اینا تعابیر جای بحث داره، من دیگه از اون بحث های فرعی میگذرم. و ثانیه یعنی عرض الجزیه، حکمها موکولان الال امام، یعنی همش اون ملکیت سلطانی است. یصالحهم علی ما یراه صلاحا من المبلغ و له بعد مزی مدت صلح از زیاده و نقصان فی ماله. میگه آقا پارسال اینقدر بود، امسال بیشتر میشه. ولم یخلو بعد ذلک من سلاست اوجه، اینا مصالحه کردن که زمین از آن خودشون باشد، فقط جزیه بپردازن. حالا سه حالت داره، اما با اوها او اسلموا علیها او ترکوها به حالها. فإن با اوها، به یه مسلمانی فروختن، انتقلت الجزیه الى رؤوسهم، جزیه ارز نیست، جزیه رؤوسه. و ان اسلموا علیها سقطت الجزیه عنهم و لهم التصرف فیها به انواعه. و ان ترکوها به حالها لزمهم ما صالحوا علیها، اگر رها کردن اون قراردادشونو باید پایبند باشن، ماهی اینقدر سالی اینقدر رو باید بدن. وست جزیه است. وست سالسه یکون، قسم سوم مفتوحن، و وست سالسه یکون به اسرها للمسلمین، ولی حکمها الال امام یتصرف فیها بما یراه صلاحاً و یکون اعود علی المسلمین، یک سود بیشتری برای مسلمان ها داشته باشد. و رابعه لل امام خاصتن، خاصتن همه اونها رو فرمود، امرها الال امام، حکمها الال امام، اما اینجا لل امام خاصتن، ولی این خاصتن ملک شخصی مراد نیست. و هی عشرت و اجناس کل ارز جلا انها اهلها، کل ارز خراب باد اهلها، کل ارز اسلمها الكفار بغیر قتال، مسلمان نشدن ولی زمین رو تسلیم کرد. و کل ارز لم یوجف علیها بخیل ولا رکاب، رفتن از این منطقه. والبائره التي لا ارباب لها والآجام و رؤوس الجبال و بطون اودیه و کل ما یستفیه الملوک لانفسهم، که خودش یه بحث مفصلی داره. و قطائهم التي كانت فی ایدیهم من غیر جهت قصف، یه سری مسائلی که این سلطان داره و قصف نکرده. فجمیع ذالک، دقت دقت، حکمه الال امام. خب این حکمه الال امام را شما در اراضی مفتوح و انوه هم فرمودید، اما اینجا یه طور دیگه حکمه الال امام. فحکمه علل امام یبیع ما یشاء و یهب ما یشاء و یقطع اقطاع الاراضی ما یشاء و یحمی ما یشاء و یضمن ما یشاء بما یشاء کیف یشاء و ینقل من آخر الى غیره و یزید و ینقص فی النصیب بعد انقضاء المده، پارسال این قبل امسال کمتر یا امسال بیشتر، و علی المتقبل فی الانفال و غیرها من الاراضی فی فاضل الضریب له العشر او نصفه. دیگه بحث جزئیاته. شما مشاهده کردید در هر چهار قسم اون چیزی که ما اسمشو گذاشتیم ملکیت به معنای اعم برای سلطان معصوم مشاهده می شود، منتها نحوه این اعمال سلطه ها و سلطنت ها متفاوت است. انشاءالله در جلسه بعدی ادامه بعضی از عبارات دیگر را خواهم خواند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.